در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم در آغازین روز هفته و با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی شما. سلام علیکم و رحمت الله. جای آبدینی، شما هم خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت استالی و همه بینندگان عزیز. خیر ببینید،
سلامت باشید. خوشحالیم خدمت شما هستیم. پیشا پیش تسلیت میگم ایام شهادت امام عسکری رو. امشب شب شهادت، انشالله که بهترین بهره ها نصیبمون بشه. از همین جا هم تسلیت میگیم محضر آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. حسن مطلع برنامه‌مون احادیث قدسی است و انشالله خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. هدیه میکنیم این دعای سلامتی امام زمان رو بیش از پیش به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و عرض تسلیت داریم به مناسبت شهادت پدرشون و همچنین یک تذکر ویژه ایست برای ما اینکه با شهادت امام عسکری علیه السلام امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم ان شاء الله آغاز می شود و یک بهانه ایست برای اینکه ارتباطمون رو با مقام ولایت و صاحبمون و حجتمون بیشتر بکنیم و رابطمون قوی تر بشه، انسمون بیشتر بشه، باور بکنیم.
عهدی هم دوباره ببندیم
که در این روز امامت ایشون که اصل وصایت ایشون از امروز، یعنی از فردایی که شهادت هست آغاز می شود، روز عهد دوباره ما هم با این مقام امامت باشد، با این ولایت باشد که آماده باشیم برای فرجشون و زمینه اون چرا که لازم است در وجود خودمون و در بیرون از وجود خودمون انشاءالله آماده بکنیم. و اینها هم سخت نیست، سخت نیست، ولی باور میخواد که انسان انس با امامش بداند که امام زمان فعال در عالم است. امام زمان ننشسته در جایی منتظر ظهور باشد، فعال در عالم است تا ظهور هم محقق بشود. یعنی وقتی پرده بالا میره و ظهور محقق میشود، همه مییابند که امام فعال کامل در عالم بوده، اما چشمها از دیدنش محجوب بوده و الا فعال در عالم است. منتظر به این معنا نیست که اگر حضرت منتظر است و ما منتظر، به این معنا باشه
نشسته باشه،
نشسته و منتظر به صلاح امری باشه. اون امر علاهده است، مثل این که انبیا بعثت پیدا می کردن. قبل از بعثت هم انبیا فعال بودن، اما وقتی مبعوث می شدن اون یک قوه ویژه است،
به فصل جدیدی در
امام زمان امام است و امام وظیفش هدایتگری مردم است. رساندن مردم است به کمال و این کار داره انجام میشه. اما جریان ظهور یه امر ویژه است که نهایت بحثی است که درس گذشته هم در تو امام رضا علیه السلام در تو ظهور بود که میخواد هستی با اوی معنای جدیدی پیدا بکند، با اوی تعریف جدیدی پیدا بکند که وارد دالان قیامت بشیم انشاءالله با ظهور و اون حقیقت توحید بروز بکند. بالاخره ایامی است که دلها به یاد حضرت بیشتر میتپد و انس میگیره و به یادش هست و این ذکر و یاد خودش آثار توجه بیشتر رو به بار بیاره. از جانب حضرت توجه همیشه تامه، ما چون رومون برگشته است اون توجه رو ادراک نمی کنیم. تو این ایام ما رو می کنیم، ما توجه می کنیم، اون توجه رو می یابیم. نگیم فکر بکنیم که حضرت تو این ایام به ما توجه می کند، توجه دائما هست،
توجه ما بیشتر میشه.
بله، ما توجه
خورده
ما یه خورده برمیگردیم نگاه میکنیم میبینیم. پس این گونه نیستش که از اون طرف دائما لطف او شامل همه ما هست، امام ماست.
و چقدر دلگرم کننده است این فرمایش حضرت که ناقیر و مهملین لمراعات کن بلا ناسین لذکر کن،
یعنی دائما به یاد ما هستند. و همون جوری که قبلا هم عرض کردم دو مؤمن که به هم میرسند روایات متعددم داریم، افضل هما ایمانن یا احبه هما مثلا اندالله، اونیست که نسبت به برادر مؤمنش محبتش بیشتر باشه. قطعا ما یه سلام که به حضرت میدیم، یه توجه که میکنیم، یه ارتباطی که برقرار میشه، مثل دو مؤمنی میمونن که با هم دیگه ملاقات کردن. حالا با این دو نگاه ایمان حضرت و محبوبیتش پیش خدا نسبت به ما چقدر متفاوته. او بی نهایته. او وقت توی روایات می فرماید که هر کدوم محبتشون به مؤمن دیگه بیشتر باشه اینا پیش خدا محبوب ترن. پس از اون بر ما میه، چون اینا پیش خدا محبوب ترن، محبتشون به مؤمنین غیر قابل وصف است.
چه خوب
اگر این نگاه رو انسان پیدا بکند که امام بالاترین محبتی رو که تو عالم امکان پذیر باشد رو نسبت به مؤمنین دارد. با این نگاه
یه پدر مهربان،
یعنی تعبیر این است که ارحم و ارعف است از پدر مهربان. اگر این نگاه داشته باشیم اون موقع انس ما و ارتباط ما با حضرات بیشتر میشه. تو سختی ها ارتباطمون قوی تر میشه، سختی ها با ارتباط راحت میشه. یعنی انسان وقتی تو سختی ها ارتباط برقرار میکنه، به تعبیر استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله ممدوحی رحمت الله، ایشون میفرمودن انسان تقوا به انسان ضربگیر ایجاد میکنه برای انسان. یعنی باعث میشه که کسی که با تقواست ارتباط داره با خدا، میشناسه این چیزها رو، سختی ها وقتی میخوره به این ضربگیر داره آسان میشه، به این اصابت نمیکنه. مثل سپر ماشین هایی هستن که ضربگیر دارن تا به کمتر به ماشین منتقل بشه. انسان با تقوا ضربگیر پیدا میکنه، یک سپر پیدا میکنه، جنه پیدا میکنه که این باعث میشه به او میخوره، به این اصابت نمیکنه. اما کسی که تقوا ندارد و انس ها و محبت ها اینا رو ندارد، هر مشکلی که میرسه مستقیم میخوره به شخص، بذار همش رو ادراک میکنه. بعد چون پشتوانم نداره، عقبم نداره، شدت بیشتری از این مثلا درد رو هم احساس میکنه. یعنی غیر از اینکه اونو میابه، چون دور و برش هم برای نجات کسی رو نمیبینه، ادراکش نسبت به سختی بیش از خود سختی هم میشه. ما لهم من حمیم ولا شفیع، نه حمیمی دوستی دارن نه شفیعی. ما لهم من ناصر، نصرت کننده ای ندارن. وقتی نصرت کننده ندارن، آدم درد و الم براش مضاعف میشه، چون هیچ امید به نجاتی هم پیدا نمیکنه، این براش احاطه ایجاد میشه. اما اگر انسان تقوا داشت، توسلات داشت، ارتباطات داشت، حضرات رو در کار خودش دید، محبت به خودش رو از جانب اونها دید، اینها ضربه گیر ایجاد میکنه. خب اینا
خیلی خودش مقدمه خوبی
بالاخره ورودی شد که از حدیث قدسی رو حالا دیگه دلمونم نمیاد نخونیم، وگرنه دیگه نمیخوندیم که تا وقت زیاد گرفتش. این حدیث قدسی تندتر میخونیم، از خلاصه نقل میکنند از عمار یاسر که عمار یاسر فرمانده بود، گروهش منتظر بودن تا برسه، منتظرش بودن. فقالوا ابتعت علینا ایها الامیر، دیر رسیدی خورده، به عمار گفتن. قال اما انا، حالا که دیر رسیدم یه چیزی بهتون تحفه میدم، انا ساحدثکم حدیثا، یه حدیثی رو براتون میخونم که در حقیقت این جبران بکند. ببینید اینا نگاهشون یه نگاهی است که اگر میخوان جایزه بدن یک راهی رو نشون میدن، جایزه دادن نشون دادن یه راه کماله، این جایزه است حقیقتا، تحفه است، هدیه است. لذا میفرماید که اما انا ساحدثکم حدیثا، که جبران بکنه این اگه تأخیر کردم، کان اخون لکم مما کان قبلکم و هو موسی، شما یه برادری داشتید قبل از خودتون که اسم او موساست. قال یا ربه، موسی به خدا عرض کرد که اخبرنی به احب خلقه که الک، بهترین خلق تو کیست؟ کی است نزد شما؟ کیه بهتر از همه، محبوب تر؟ قال لما، چرا میپرسی این رو؟ قال لأحبه لک، تا به خاطر تو اونو دوست داشته باشم، چون محبوب توست
منم دوست داشته باشم.
اصلا اینا مدل کاره که اگر انسان محبتاشو در راه خدا کرد، این خدا دوستی در قالب در قد چی هستش؟ ارتباط با بندگان خداست. لذا دوستی فی الله، اینا نجات دهنده است. لذا خدا میگه اگه کسی رو در راه من دوست داشت به خاطر من، دیگه اون اجرش فقط با منه، هیچی دیگه چیز نیست، حد نمیزنه او را. که حالا روایت اونو داره، من میخوام معطل نشیم. بعد فرمود که ساحدثک رجلون فی تر، میگه قال خدای سبحان فرمود ساحدثک رجلون فی طرف من الارض یعبدنی فیسمه بی اخون له فی طرف من الارض الاخرى لا یعرفه. میگه یه نفری داره تو غرب عالم خدا رو عبادت میکند، یه نفر دیگری هم مؤمنی است تو شرق عالم داره خدا رو عبادت میکند. فإن أصابته مصيبة فكأنما أصابته، اگه به اونی که تو شرقه یه ناراحتی برسه، اینی که تو غربه، با این هیچ ارتباطی هم با هم ندارن.
بله.
الان نگاه نکنید با یه موبایل میتونن با هم تماس بگیرن، این داره زمان هست موسی علیه السلام میگه که این اینور زمین بوده، اون اونور زمین بوده، اصلا اگه راه میافتادن دریاها و اقیانوس مانع بود که اینا بتونن به هم برسن.
بله.
میفرماد اگه یه حادثه برون بفرسته خبردار بشه، اینم ناراحت میشه. ارتباط ایمانی انقدر، اگر اون خوشحال بشه یه چیزی برسه، اینم خوشحال میشه. میگه اگر کسی به اینجا رسید که درد دیگران درد او شد، خوشی دیگران خوشی او شد، اینقدر با این کسا ربطی به این نداشته باشه، نبگه این فقط حالا نزدیک منه، این مثلا من باش کار دارم، حالا میرم جلسش تو بخندم تا خود، نه اصلا ربطی هم به هم از جهت ظاهری ندارن. تو شرق میگه فإن أصابته مصیبة فكأنما أصابته، اگه دردی به او برسه انگار به این رسیده، و این شاکت و شوکه، اگه یه زخمی به او برسه فكأنما شاکته، انگار این تیغ تو بدن این فرو رفته. لا يحبه الا فيه، رابطه محبتی اینا فقط به خاطر منه، چون اون مثلا خود مؤمنه، اینم فقط به خاطر این رابطه. میگه اگر اینجور میشه خدا دوستی، میگه این خدا دوستی رو تو ارتباط مؤمنین با هم دیگه ببینید، خیلی زیباست اینا. خدا دوستی رو کجا پیدا کنی؟
تو ارتباط مؤمنین،
دوست داشتن مؤمنان به حدی که کسی میخواد خدا رو دوست داشته باشه تو ارتباط با مؤمنین،
که یک دل بشن، هم دل بشن.
وقت اینا اگر اینجوری بشه، مشکلی و مصیبتی تو زمین باقی میمونه اینجوری؟
اصلا و ابدا.
مگه میشه او الان گرفتار باشه، مثلا تو محصه مثلا ازدواج فرزندش گرفتار باشه، دیگری بی خیال باشه؟ مگه میشه؟ مگه میشه یه جوان مؤمنی میخواد ازدواج بکنه، میبینه اصلا هیچ چیزی براش مهیا نیست، و دیگری در حقیقت پول داشته باشه، حسابش باشه، بی خیال باشه؟ نمیشه، امکان نداره. اگر اون پدر میخواد جهاز دخترش رو تامین بکنه، بعد میبینه که نداره، نمیشه، قیمت ها سرسام آور، یهو بالا میره یهو پایین میاد، اصلا هیچ وجهی نداره، نمیدونه چی کار بکنه، این دیگری نمیتونه بی تفاوت باشه برای این. بعد میبینید اینها میگه اگر خدایا تو به من یه پیغام ویژه میفرستادی که چه کنم، برای من رسول ویژه میفرستادی که این کارو بکن، چطور آدم حاضر بود خدای پیک ویژه بفرسته؟ میگن از جانب خدا آمده، میگه این کارو بکن. تعبیر روایت المؤمن المحتاج رسول الله تعالی الیکم، مؤمنی که محتاج است رسول ویژه خداست به سوی شما، رسول الله تعالی الیکم آمده. و اگر شنیدیم و اقلش این است که متأثر بشیم، اگه پول نداریم بی تفاوت نمونی، نگیم نداریم دیگه، ما چه ربطی داره؟ همونجا هم که نداریم چی باشیم؟
متأثر
بشیم. اگه این متأثر رو بشیم، خود این جبران کننده است، خود این رحمت حق رو نازل میکنه که بی تفاوت نبودن. خود
اینکه بگیم کاش کاری از دستم برمی اومد براش انجام بدم،
من ممکنه رو بتونم بزنم، من ممکنه به چند نفر پیامک بدم بگم من یک کسی رو میشناسم، خودم ندارم، رو بزنم دیگری در حقیقت. اگر این رابطه ها ایجاد چه مؤمنین با هم اینجور پیوسته بشن، هیچ اختلال ایجاد نمیشه. در روایت شریف هم میفرماید خدا از پیغمبر اکرم، خدایا نگذار حاجت من به دست کافر برآورده بشه که این باعث بشه دل من به سمت اون کافر میل پیدا کنه. فیحبه قلبی، که قلب من چی بشه؟ ناخودآگاه به سوی اون که به من لطف کرده
دوستش داشته باشه.
و اگر اینجوری شد، وقت هر حادثه، هر چیزی، هر انحرافی برای این پیش بیاد، کسانی که کوتاهی کردن در کمک به این مخصرم. تا این مجبور شد در حقیقت کافری به او کمک بکنه، اونها هم در حقیقت چی میشن؟ مقصر میشن. پس این فرماد لا یحبه الا فی فذاک احب خلقی الیه، این بهترین خلق منه.
خیلی ازتون ممنون، متشکرم، حدیث خوبی بود. سلام علی موسی و هارون. به بحث احتجاجات موسی و فرعون رسیدیم و نکته های نابی رو هم شنیدیم. حالا یه تتمه‌ای داشت و نکاتی باقی مونده بود که انشالله امروز جای آبدینی اونها رو برای ما خواهند گفت و با دل و جان خواهیم شنید.
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و ادب داریم خدمت حضرت موسی و حضرت هارون سلام الله علیهما، و همچنین سلام و عرض ادب داریم خدمت پیغمبر اکرم و ذریه طیبه
صلوات الله و
صلوات الله علیهم اجمعین. اذن میگیریم از حضرت موسی و هارون سلام الله علیهما که ما وارد این اجازه بدن وارد بشیم و کمک کنن. بحثی رو که مطرح کردیم در سوره طه به این آیه شریفه رسیدیم که خیلی مست کننده بود که قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم
هدا،
که وقتی سوال کرد فرعون که من ربکما یا موسی، اون پروردگاری که میگی تو رو فرستاده که این ما رسول رب هستیم، اون پروردگار چیه؟ ببینید موسی وارد شده، جریان خوب تصویر کنه. موسی آمده توی محیطی که شرک سراسر اون محیط رو فرا گرفته، سالیان طولانی است، یعنی قبل از موسی علیه السلام تا خلاص زمانهای قبل فاصله شرک ها، شرک مشرک بودن مردم خیلی زیاد بوده،
شرک روی شرک
آمده. بعد حالا اومده میگه ما رسولان پروردگاریم. اصلا این واژه مبهمیه برای فرعون و اطرافیاش
و غریب،
اصلا نمیفهم یعنی چی رب رو اونها چی میدونن. ببین تصویری که اونها از رب دارن این است که یه خدایی هست که خالق آسمان ها و زمینه، که اون خداست. اون خدا چون عظیم است قابل ارتباط و شناختن نیست. دست ما کوتاه و خرما
برنخی،
اصلا امکان ارتباط نیست، لذا اون خدا رو میذارن کنار. اون خدا اصلا نقش تو زندگی ما نداره، از عظمت میذارن کنار. ببینید بعضی از مقدسین یا روشن فکرها امروز میان به خاطر اینکه خدا رو از زندگی حذف بکنند، میگن خدا خیلی عظیمه، اگر آوردیمش تو زندگی این چی میشه؟ خدا آلوده میشه. آلوده شدن خدا، میخوایم آلوده نشه خدا،
بذاریم همون جایگاه قدسی خودش داشته باشه.
خدا یه قدسی، مثلا قدسی جداست، اصلا نیاریمش تو زندگی، تو اجتماع، تو مثلا تو حاکمیت. چرا امر خدا؟ خدا آلوده میشه اینجوری. تو اقتصاد چرا کار خدا، عرف خدا آلوده میشه؟ خدا تو مسائل اجتماعی حل مسائل نیاریم خدا رو. این نگاه روشنفکری امروزی با اون نگاه مشرکانه یه نگاهه. اونها خدا رو اینجور نبود که خالق را قبول نداشته باشن، به عنوان الله قبول، اللهی هست، اما اون الله از بس قدسی و عظیمه، او در یه لایه‌ای که ما امکان ارتباط باهاش
نداریم،
و چون نداریم ما اون رو میذاریم کنار. میایم ارباب متفرقی رو که اینها هر کدام تأثیری دارن، خدا اینا رو خلق کرده، اما خدا به اینا تأثیراتی داده که اینا تأثیر دیگه مستقلن.
این ارباب رو در ارتباط با اون رب میبینن،
میدیدن و خالقشون رو اون رب میدیدن، اما میگفتن اینا دیگه تو کار اینا مستقلن، لذا ما باید به در خونه اینا فقط بریم مستقلن. راه نه که اینا بگیم ملائکت اللهن که راه به سوی خدا، نه اصلا اینا مستقلن دیگه، اینا خودشون کارن، چون خدا اصلا با ارتباط با ما نداره. اینا رو میخوام بگم تصویر مسئله روشن بشه.
یه ربوبیت مستقلی برای اینها
تعریف، برای اینا ربوبیت مستقل میدیدن، و وقتی ربوبیت مستقل میدیدن توسلاتشون به این بود، و ربوبیت مستقلشون هم برای اینها در حل مسائل دنیاشون بود فقط، اصلا به آخرت اینا معتقد نبودن. چون تعبیراتی هم که متعدد در جای مختلف که اصلا اذا زلل نافل ارزه ما گم شدیم کی میخواد، فما بال القرون الاولا که دفعه قبلم خوندیم، اونا که گذشته بودن اونا چی شدن؟ پوسیدن رفتن تمام شد، خبری نیست. یعنی فقط این تأثیر رو هم فقط مربوط به چی میبینن؟ به عالم دنیا. حالا یه کسی آمده توی جمعی که نگاهشون به ربها، به رب این گونه است، فرعون هم در میان این ربوبیت ها برای خودش یه ربوبیتی قائله که میگه قانونگذاری برای این کشور، فرمانروایی برای مصر، حاکمیت فقط حرف منه. تو بین ربها یه کسی باران میباره، اب نداره او رب باران باشه، یکی رب مثلا نور و روشنی باشه، اب نداره، یکی رب آتش باشه، اب نداره. اینا ربهای مختلف در کار هستن، اما قانونگذاری، حاکمیت، سیطره، سلطه بر اموال و نفوس با منه.
من رب اعلی هستم،
من ربم. حالا اعلی بودن بد میگه، من ربم، منم ربم، پس حرف من باید فقط اجرا بشه، قانون من فقط باید اطاعت بشه، کسی حق نداره قانون دیگری بیاره، چون من ربم. تو اینجا اگر بقیه هم ربن، اون ربوبیت نداره، اما من اونا تداخل نداره که باران بیاد نیاد به ربوبیت من خدشه نمیزه، چون ربوبیت من قانونگذاریه، اطاعت مردمه، سلطه بر اموال مردمه، این رب من این ربوبیت رو دارم. میخوام مسئله خوب تصویر بشه تا بفهمیم که موسی کلیم سلام الله چرا با این استدلال ها آمده، این استدلال ها کجا رو داره میزنه، چقدر دقیقه. امروز هم همین مسائل امروز امکان پذیره. حالا بعد عرض خواهیم کرد. بعد خلاص اینجا آمده با این نگاه موسی کلیم وارد شده بر او، میگه ما رسولان پروردگار تو هستیم، رسولان پروردگار تو هستیم. پروردگار تو یعنی تو تحت ربوبیت دیگری هستی که او ما رو فرستاده، پس باید خاضع باشی نسبت به او. این پس باید خاضع باشی نسبت به او چی میشه؟ اولین نقطه حساسیت فرعون چی میشه؟ آشکار میشه که من کسی نبود که بخواد به من امر کنه، به من دستور بده، برای من قانون بذاره، به من بیاد بگه که حالا این کارو بکن، اون کارو بکن.
تو رأس این هرم خود من هستم.
خودم. بقیه ربوبیت هم اگر هستن هستن، اما به من امر نمی کنن. اونا در عرض منن، کسی به من کار نداره. کسی نمیاد به من بگه که این کارو تو بکن، امر کنه به من. نه. اونها در حقیقت هیچ کدوم بر من سلطه‌ای ندارن که بخوان سلطه بر من داشت. حالا اگر منم بر اونها سلطه ندارم، کاریم به کار من ندارن. من دارم قانونگذاریم و حاکمیتم و سلطه‌مو دارم.
و دوست نداره مقید بشه و محدود بشه.
اصلا
بهش بر میخوره.
اصلا این مسئله بالاتر از ایناست. باور کرده که باورونده هم یه فرهنگ کرده که من فقط حکمرانم. این تا اومده نقطه ثقل وجود فرعون رو هدف گیری کرده موسی کلیم که ما با همین کلامی که ما رسولان پروردگار تو هستیم زده تو خال. ببین چقدر او وقت او خوب متوجه میشه که انا رسول ربک، ما رسولان پروردگار تو این خیلی برای حساسیت برانگیز میشه که اون از آیه قبل بود که اینا رو فرسل انا رسول ربک فرسل معنا بنی اسرائیل. دومین نکته هم که میگه بلا فاصله چیه؟ بازم تصرف تو قانونگذاری اون، میگه تو دست از سر مردم بردار، فرسل معنا بنی اسرائیل، رهاشون کن. تا میگه رهاشون کن یعنی تمام هیبت و ربوبیت و عظمت فرعون رو به چالش کشیده.
خب اینا قرار نیست عبد تو باشن،
دیگه
تو رب به اینا باشی،
اینا امانت خدا هستن. انتوعدو الی امانات خدا رو، بل ما رسول خدا هستیم، امین هم هستیم. تعبیر اصلا مثلا نقل قرآن کریم خیلی زیباست که ما در حقیقت رسولان امین هستیم و چون امانت داریم مردم هم امانتن. در آیه فرماید پس امانت رو باید برگردون دست امانت دار. تو امین نیستی، مردم هم امانتن، دست تو نمیتونن باشن. ببینید تک تک کلماتی که میاد داره با فرعون چیکار میکنه؟ جنگ به اصطلاح تفکری داره،
عقیدتی،
جنگ تفکری فرهنگی داره با اینا. بعد دنبالش که حالا بعد لا تعذبهم قد جئنا، که اونا که دیگه خوندیم، که بعد فرمود که بعد از این قال من ربکما، یه دفعه با یه واژه های جدیدی داره روبرو میشه، رسول پروردگار، پروردگار، اونم پروردگار تو بهش خطاب کردن، رسولان او، اینا جدیده واسش. لذا تا میاد میگه که ربون قال من فمن ربکما یا موسی، اونم نمیگه رب من، ربکما، که به خودش نگیره، اصلا حاضر نیست اینقدر کتاب بیاره. کی پرور؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه. بازم موسی کلیم داره میزنه تو در حقیقت اون برجک کامل فرعونی که رب ما کسی است، که ربنا، تعبیر ربنا، رب ما، الذی اعطی کل شیء خلقه، نه فقط خلق کرده.
ثم هدا.
این ثم هداش خیلی سخته برای فرعون، چون خلق رو کاری نداشت که خدا، چون فرعون خودش تاریخ تولد داشت، مردم میدونستن این پدرش کیه، نمیخواست بگه من خالق شما هستم و خالق قبلی ها، اصلا ادعایی هم نداشت.
از اون خلق به بعد دعوا بوده،
دعوا سر هدایته، قانونگذاریه، بردنه، حرکته،
چون خلق مشکلی نداریم،
مشکلی نداریم. لذا موسی کلیم اون گفت ما یه خدایی که خالق باشه رو قبول داریم، که ربها رو خلق کرده، بقیه هم خلق کرده، عیبی نداره، ولی خدا کنار خلق کرده، ولی دست ماست که چی کار بکنیم. من باید قانون گذاری بکنم که این الان چی کار بکنه، اون چی کار بکنه. این نگاه فکر میکنید امروز نیست؟ اگر یه کشوری میاد که قانون من باید همه جا حاکم باشه، یا تو شورای امنیت برای خودشون حق وتو قائل بشن، یعنی اگه عده‌ای رأی دادن ما ناراضی بودیم ملغا میشه، یا میان به قول فرمایش آقا پخت و پز میکنن قوانین رو پشت پرده، بعد میان به عنوان قوانین بین المللی کار میکنن، عرضه میکنن با اونجوری که میخوان. یعنی قانونگذاری حق ماه، چه دا حقی دارن کشورهای ضعیف بخوان دخالت بکنن توش؟ اونا چه حقی دارن؟ اصلا نمیفهمن، اونا برده ما هستن. اگر کسی با ما، لذا میگن منافع ما هر جا به خطر بیفته، حقوق ما، عزت ما هر جا به خطر، ما حق داریم دخالت بکنیم، حق داریم، به خودشون حق میدن. یعنی اون فرعونیت الان بر اونها چی هستش؟ فرعونیت حاکمه. قوانینو میگه آزادی که ما میگیم باید همه جا باشه، لذا کشورها رو محکوم میکنن با قوانین خودشون، تحریم میکنن با قوانین خود. حتی اگر همون سازمان ملل و همون شورای امنیتی هم که خودشون دستپخت خودشون بوده، حتی چینش اعضاش، حتی قانون گذاریش، حتی حق وتوش، حتی همه چیزایی که قرار دادن، همون رو هم زیر پا میذارن، میگن اگه شورای امنیت گفت این لغو بشه، ما میگیم نه، ما فوق شورای امنیت هم هستیم.
که حالا یک موسی باید بیاد بگه ارسل معنا بنی آدم.
بله، اینجا میاد بگیم، میگه ما وای نیستیم، یه کشور ایرانه وایساده، میگه تو چه حقی داری که اروپا ازت میترسه؟ تو چه حقی داری کشورهای شرق ازت میترسن؟ ما میزنیم خلاصه پهبادتو که مظهر قدرتته، ما در حقیقت به رأس جالوت سنگ میزنیم تا جالوتو از عرش به زمین بندازیم. خوبی کشور خیلی هزینه میخواد این کار دنبالش، قطعا اون فرعون میبینه یک کشور ایستاده، بقیه دارن جرأت میکنن، تو عراق باش درگیر میشن، تو افغانستان باش درگیر میشن، تو کشورهای دیگه باش درگیر میشن. این جرأتی است که از ایران به اونها چی شده، پمپا شده و داده شده و اونا اعتماد به نفس اینجوری پیدا کردن، تو جاهای دیگه هم درگیر میشن. اینجاست که در حقیقت موسی کلیم با اون پوستینی که به تن داشته، که الحمدلله اینجا عظمتم بیش از این حرف، آمده جلوی تمام دبدبه و کبکبه او ایستاده، گفته که اگر تو ایمان بیاری به رسول من در حقیقت تضمین میکنم حکومت تو رو منتها عادلانه، دست بردار از سر مردمی که به رقیت و بندگی کشیدی. تطبیق داره امروز، یعنی جریان موسی جریان امام رحمت الله علیه، جریان مقام معظم رهبریه. وایسادن میگن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، میگن دشمن رو باید دید شناخت، این گرگه در لباس میش، گرگه، دستش پنجش مخملینه، اما فولادینه، در این پنجه مخملین فولادینه. این شناختن که خیلی ها سادگی میکنن، بابا فرعونه، نمیشه باشته. موسی تو میخوای کجا بری جلویه فرعونی که این همه قدرت داره؟ حالا ببینید این با استدلال و با اصلا فرهنگش رو به چالش کشیده، تمام اطرافیا متعجب از این که این آمده با یه لباس ساده داره میگه ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، همه رو خلق کرده، ثم هدا، او داره میبره، حق داره ببره، قانون قانون اوست و ما هم رسولان او هستیم، پس قانون گذار خداست، ما مجری قانون هستیم، تو چه کاره ای؟ خود تمام ربوبیت این به زیر کشیده میشه، سیاسی ترین حرفه، یعنی نمیشه این حرف رو فقط یه حرفای اعتقادی دید،
تو محضر دخالت در هستی و اداره هستی داره قانون گذار بیان میکنه. امروز هم همینه، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. هر قانونی که مهر در حقیقت دین روش نباشه، که هدای الهی به او اطلاق نشه، باطله، باطله، جبت طاغوت است، کفر است. نگیم عقل بشر خودش، عقل بشر تو ارتباط با خدا در حقیقت این عقل، عقل خدا خلق کرده، جز مخلوقات الهی است. عقل اون چیزی است که انسانو به سمت بهش هدایت میکند. اون به سمت بهش هدایت کردن با اخذ از نور وحی است که میشه چراغ روشنی که حرکت ایجاد میکند، مصباح هدایت میشود. ببینید امروز دوباره دارن همون حرفا، همون ربوبیت ها، همون ارباب متفرق که ما حقوق بشر رو فقط میتونیم حرف بزنیم، هر چی هم غیر از این کسی بگه باطل. خدا چه کار است به حرف اینا؟ اما اینجا میگه اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، همه هستی. بخ زیباییش این است که توی سوره شعرا اونجا در حقیقت همین بحث رو خیلی زیبا مطرح میکند، که تو سوره شعرا آیاتی که میاد اونجا داره از فرعون سوال میکند که و ما رب العالمین، رب عالمی که میگه ما از طرفش اومدیم که، قال رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم مؤمنین، ان کنتم موقنین. رب آسمان ها، رب زمین. اگه میگفت رب آسمان ها میگفتن اب نداره،
باشه اونم در عرض من
قدسیه، باشه با ما کاری نداره، به زندگی زمینی ما
کاری نداشته باشه.
تو آسمان ها باشه، رب السماوات و رب والارض و ما بینهما، چیزی باقی نمونده؟ این کنتم موقنین، اگر اهل یقینید، یعنی اگر اهل شهود و رؤیتید، نگاه میکنید اون خداست که داره در قد زمین و آسمان رو، هرچی که به ایناست او داره در قد حرکت میده. یکی از افراد اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا، زمین و آسمان و ما بینهماست،
دیگه چیزی باقی نمونده.
دوباره این سوال میکنه، قال لمن حوله الا تستمعون، مسخره کردن، گوش نمی کنی. من میگم خدا کیه، او خدا رو با آثارش معرفی میکنه، میگه رب آسمان. من میگم خدا کیه، این میگه خدا، خدای آسمان ها. او خدا کیه؟ چون میدونست که اون خدایی که یه حقیقت نامتناهی، چون اینا میدونستن خدا قابل تعریف نیست، قابل تعریف نیست، چون همین خودشون میگفتن که عظمتش باعث میشه که چی باشه، امکان شناختش نباشه. منتها تعطیل، نه، از آثارش، از صفاتش میشه شناخت. آثار و صفات هم مال اونه، منقطع نیست از او، مرتبط با اوست. این میخواست انقطاع رو ایجاد کنه، میخواست موسی رو بنزه توی منگنه ای، حضرت موسی رو، که حضرت موسی تو تعریف اون حقیقتی که هیچ در حقیقت اطلاقش باشه، هیچ شناختی نسبت به اون محقق نشه رو گیر کنه، بگه خب چی بگه، سکوت کنه. نه، موسی کریم با صفاتش، آثارش معرفی کرد. بعد میگه که نگاه بکنید، قال لمن حوله الا تستمعون. موسی ادامه داد، قال ربکم، رب شما، و رب آبائکم الاولین. نه فقط رب شماست، رب تمام انسانهای قبلا بوده، آبا اولین، پدران شما، اونام تحت همین ربوبیت بودن. فکر نکنید امروز اومده، از ابتدا رب همین بوده، قوانینی که او گذاشته باید اجرا بشه. رب بکن و رب آبا اکمال اولی، تمامش سیاسیه، در این اینکه اوج اعتقاده، محاجه اعتقادی ها، اما داره با یه شخصیت سیاسی حاکمیتی احتجاج سیاسی میکنه که تو ناحقی، تو باید بیای پایین.
و در واقع یک جریانیه که در طول تاریخ همینجوری ادامه داره.
بوده و هست و خواهد بود.
این دعوا همیشه،
این دعوا همیشه است. خدا ثم هداست، هدایتگری فقط کار خداست. بعد دنبالش قالت، هی میبینه او موسی کلیم پا رو دنبه بیشتر میذاره، هی تو هیته این نزدیکتر میشه و او رو هی تحت محاصره و بالوپری رو داره میرزه، هی
به ترش میکنه. بعد
لذا قال ان رسولکم الذی فرعون، میگه ان رسولکم به اطرافیاش گفت، رسول من نه،
رسول شما
که تحقیره، برای اینکه بخواد بخندن، ان رسولکم الذی ارسل الیکم، اونی که به سوی شما اومده، لمجنون، این دیوانه است اصلا، جواب وقتی نداره حالا رمیه به چی میکنه؟ جنون. این حرفاش حرفای منطقی نیست، حرفاش یعنی یه چیزی، رب آبا و اکمال اولین داره میگه اونا. بعد دنبالش حضرت دوباره ادامه داده، اون تخطئه میکنه، قال رب المشرق والمغرب و ما بینهما ان کنتم تعقلون، محسوسش کرد. مشرق و مغرب رو ببینید، بین اینها دیگه زمینی زمینیش کرد. قال رب المشرق والمغرب و ما بینهما ان کنتم تعقلون. او بهش گفت تو مجنونی. اینم گفت اگر اهل عقل باشید. این با ادب صحبت میکنه چون لین میخواد صحبت بکنه. این کنتم تعقلون، تعقل کن، کفایت میکنه کسی تفکر بکنه میبینه رب من رب مشرق و مغرب است و ما بینهما و اون چی که ببینید اوورد محسوس کرد گرگر، مثل همین احتجاجی که اگر یادتون باشه در تو حضرت ابراهیم با نمرود کرد، گفت ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. ابراهیم گفت پروردگار من میمیراند و زنده میکند، پس چون میمیراند زنده میکند حیات دست اوست موده، پس حاکمیت با دست او باشه. این گفت اگر حاکمیت مال دست کسی است که باید میمیرد، انا احیی و امید. یه اعدامی رو آورد آزاد کرد، یه در حقیقت فرد به اصطلاح زندانی معمولی رو آورد چکار کرد؟ اعدامش کرد. انا احیی و امید. اونجا ابراهیم خلیل دید با این نمیشه سر به سر اینجوری گذاشت، استدلال تام بود. اما گفت ربی الذی یعتی به شمس من المشرق فعت بها من المغرب. پروردگار ما اونیست که از مشرق خورشید رو میاره، تو اگه میتونی از مغرب بیار. چون این میدونست بگه اگر پروردگار تو حالا خورشید از مغرب بیاره، میدونست ابراهیم میتونه این کارو بکنه. ابراهیم احتجاج فبهت الذی کفر، اینجا گیر کرد. اینجا ببین استدلال دوباره به مشرق و مغرب کشید، اونجا به مشرق و مغرب کشید. اینا خیلی زیباست، اینا انبیا به تعلیم الهی دارن حرف میزنن، این حرفها پایه‌های خیلی عظیم داره. ببینید اگر قرآن رو اینجوری خوندی که اینجور با نمرود و فرعون داره احتجاج میکنه، اونم احتجاجی که امروز هم به کار میاد. دعوت ما تو استدلالون بود از این سنخ باشه، چاله نشینیم درس اعتقاد به جوری بگیم که او طرف بگه این اعتقاداتی که اینا میگن به منافع ما ضرر نمیزنه،
بذار راحت باشن،
کتابش هم ما چاپ میکنیم، پولم میدیم برای چاپش، ترویجش هم میکنیم. اعتقادشون تو مرحله‌ای بود که حاکمیت مستبدی رو به چالش میکشید
در راستای اون اقامه توحید،
اقامه توحید، حاکمیت توحیدی، خدا باید حاکم باشد. لذا میفرماید که رب المشرق والمغرب ما بینهما ان کنتم قائلا. اینجا دیگه گیر کرد، لئن اتخذت الها غیری، تهدیدش کرد، اگر بخوای غیر من خدای دیگری رو به درقت خدایی بگیری، لاجعلنک من المسجونی، میندازمت تو زندان، اونم نه زندان، جزو زندانی ها قرارت میدن. من المسجونی، مسجونین هستن عده که زندان میگن، یه عده بودن تو زندان ها که اینها وضعشون خیلی سخت بود، یعنی زندانی عادی نبودن. این لاجعلنک با تاکید، لام تاکیده، اجعلن نون تاکید ثقیله است تو عربی، با تمام تاکیدات توش به کار برده، اونم مسجونین، کسایی که دیگه اصلا عمرشون تو زندانن ها، نه اینکه حالا مدتی زندانین. لاجعلنک من المسجونین، اون زندان میبرمت که دیگه سری از آثارت باقی نمونه، دیگه دی جواب نداره دیگه، تمام. حالا ببینید با این نگاه توی به اصطلاح که دنبال این حالا بعدن در محضرش قرار میگیریم، تو سوره برگردیم، سوره تا این سوره شعرا بود، برگردیم سوره تاها که سوال کرد که فما بال القرون الاولا، پس اگر میگه رب من اونیست که همه رو خلق کرده، ثم هدا، اون دوران قدیم که مردن از دنیا رفتن اونا چی میشه؟ قال علم، یعنی از یه مبدا احتجاج رفت و معاد که اینا از بین رفتن اونا چی میشن، اونا کجا برگشت میکنن؟ قال علم ها عند ربی فی کتاب لا یذل ربی ولا ینسا، همه ثبت است در یک درقت مکتوبی که اون نه گمراهی توشه نه نسیان، چون انسان مظهر این است که گاهی یادش میره، گاهی حواسش به چیز دیگه پرت میشه. لا یذلو و لا ینسا، نه یادش میره نه حواسش به چیز دیگری پرت میشه که این فراموش بشه گمش کنه، نه، هیچ کدوم از اینا نیست. میگه تمامش ثبت است، چون خدایی است که همه چی در محضرشه. نداد الذی، حال از اینجا چون اینا رو دیگه نخوندیم تا این، الذی جعل لكم الارض مهدا، حالا میخواد بگه اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا. ببینید اگر میخواد اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا رو بشناسید، بحثی خود سنگینه ها، اما در اینی که سنگینه، قرآن سرشار از این مباحث هم هست،
حتی با دلمون میتونیم کاملا بفهمیمش،
با دل اینا، با اون موقنین یقین که انسان از راه دل میبینه که اینا راسته، میبینه که اینها
در میابیش.
با این نگاه، ولی خب چاره نیست، اینجا این قسمت احتجاج دیگه، احتجاجات سخت‌ترین قسمت بحثه، از رفتار گذشته، ولی احتجاج فطریه.
و الان که داشتید شما این نکات رو میفرمودید، من برگشتم به اون نکته‌ای که حضرت موسی برای چی عرض کرد به خدا ربش رحلی صدری و یسرلی امری، معلوم امر سنگینیه،
خیلی سنگینه، خیلی سخته. حالا تازه سنگین تر از اوناست وقتی است که با مردم بنی اسرائیل روبرو میشه،
باید با اونا سرش
کردنی. واقعا سختی مقابله با فرعون برای موسی کلیم پیش سختی ارتباط با بنی اسرائیل که مؤمنان بهش بودن هیچ قابل قیاس نیست. حالا تمام این سختی رو ببینید، اینجوری یه تنه بره دور این فرعون با این عظمت وایسه و اما اینا پیش اون سختی که از دست من هیچه. ببینید مؤمنین که مؤمنش بودن چه بر سر موسی کلیم آوردن، تا امروز هم همینجور در حقیقت بنی اسرائیل غالبشون این حالت سماجت و لجاجت و عناد رو دارن. بله، بعد میفرماید که الذی جعل لکم الارض، زمین رو مهد قرار داد، گهواره و آرامش قرار داد. آرامشش سکون نیستا، سلک لکم فیها سبلا، آرامشی است که راه توش نشون داده میشه. آمده مظاهر مادی عالم ارض رو که خدا جوری قرار داده تو زمین، حالا یکی مثال میزنه که اینها رو نگاه بکنید میفهمید ثم هدا یعنی چی. یعنی همه چی ثم هداست، الذی اعطا کل شیء، همه چیزو خلق کرده هدایت رو داره میکنه. میگه از جزء ماده گرفته، از زمین گرفته که مهده، اما سلک لکم فیها سبلا، راه ها رو توش هم هیچ جا بنبست نیست. از این که هیچ جا بنبست نیست، راهی رو که میری بالاخره به نتیجه میرسی، نشون میده طریق به سوی خدا هم همینجوریست. سلک لکم فیها سبلا، زمین رو مظهر اون خلق کرد تا از این به اون منتقل بشی. تا وقتی داری این مسیر عادی مادی رو میری، از این مسیر عادی مادی به سمت مسیر چی بری؟ الهی در حقیقت سلوکی بری، اینم منتقلت کنه به اون. سلک لکم فیها سبلا و انزل من السماء ماء، باران رو فرستاد. ببینید مثل مهدی که زمین رو مهد قرار داد، این مثل انزل من. بعد فاخرجنا به ازواجا من نبات شد، حرکت دوباره، از این باران انواع گیاها میروید، میبالد به خودش، به ثمر می نشیند.
زوج زوج
خیلی زیباست، ازواج من نبات، ازواج من نبات شتا، این همه حرکت سم مهداس اینا. پس انزل من از سماع ما خود اینم انزل است، خود اینم تو سیره،
بله.
اصلا توش تمام حرکت و سیر خوابید، چقدر زیباست اینا. اگه زیبا این نگاه ببینه، کلو ور او انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی‌النهی، بخورید و در حقیقت سیر کنید و انعامتون رو و گوسفندانتون رو اینها رو در حقیقت بذارید بچرند. ان فی ذلک لآیات، اینا همه انتقال با توش ایجاد بشه. یه نکته زیبایی رو اینجا بیان میکنن، کلوا و رعوا انعامکم. گاهی خدا آیه میگه که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائم، خدا مؤمنین رو میبره در کنار خدا، میگه اینا شهادت میدن که خدا واحد است. گاهی مؤمنین رو میبره در کنار انعام، کلوا و رعوا انعامکم، هم خودتون بخورید هم انعامتون بخورید. این مرتبه نازل بدن انسانه، اون مرتبه عالی اوج انسانه،
اون روح این جسمه.
ببینید چقدر زیباست، میگه جسمتون هم سیر توشه، روحتون هم سیر. روح اگه حرکت کردی میره در کنار خدا، اونجا به شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم، اولو العلم مؤمنان، قائما بالقسط. یعنی این در حقیقت چی هستش؟ اونجا اینجا میبره کلوا و رعوا انعامکم، شما با انعامتون همه در حقیقت بخورید. یعنی تو این مرتبه، یعنی تو این مرتبه نمونی یا وگر نمیشم و انعام،
ولی تو اینجا هست، تو اونجاست، یعنی اون تعالی باید اتفاق
اونجا بره. از اینجا تا اونجا کار انسان است. این نزالک لآیات لأولی‌النهی، صاحب عقل. نهی یعنی کسی که نهی داره، نهی تعبیر خیلی زیبایی کردن، میگن اگه کسی خونه میسازه حدود برای خونه قرار میده، دیوار قرار میده یا نه،
بله.
برای مزرعش دیوار، سنگچین میکنن، یه چیزایی میشن. میگن عقل یعنی نهی، یعنی چیزی که نهی دارد، یعنی میگه اینا دیگه نباید رفت اینجا نه. عقل یعنی چیزی که نهی پذیری توشه، نهی پذیری یعنی حدود قرار میده، و الا کسی که آزاد مطلق هیچ نهی برای اون نیست، عقل نداره. عقل میدونه که اینجا نباید بره، این حدود این نیست، این غلطه. اون کسی که نهی دارد صاحب عقل است. لعل نها، اینا صاحبان، یا در حقیقت زی هجر، کسی که صاحب هجر است، یه ممنوعیت هایی رو پذیرفته، این ممنوعیت ها عقل است. اینا یا اول الالباب، اصلا اینقدر اصطلاحاتی که برای عقل به کار برده میشه زیباست که عقل نشون میده حریم قائل است. کسی که حریمی ندارد این عقل نداره. اونجایی که حریم هست صاحب عقل است که این نزالک فی ذالک لآیات لأولی‌النهی. مثل که
خیلی وقت گذشت. چقدر ما وقت داریم؟ اگر دوستان به من بگن 6 دقیقه وقت داریم. خیلی خوب، پس ما نکات پایانی شما رو بشنویم، بعد انشالله قرآن رو بذاریم حسن ختام برنامه.
بله. این آیه بعد رو هم من بخونم که بخوام مرتبط باشه. منها خلقناکم، از زمین شما رو خلق کردیم. و فیها نعیدکم، در زمین هم شما دوباره برمیگردونیم. و منها نخرجکم، از زمین هم دوباره شما رو خارج میکنیم تارتن اخرى. این آیه میفرماید که شما از زمینید. منها خلقناکم. آیه دیگر میفرماید که وقتی که موت داره محقق میشه الله یتوفا الانفس
حین موتها،
یتوفاکم، شما رو در حقیقت چیکار میکنه؟ توفی میکند. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. توفی یعنی گرفتن به تمام. اگر وقتی انسان به تمام گرفته میشه عکس میشود از جانب ملک الموت، در حالی که بدن جا مونده و او رفته، یتوفاکم ملک الموت، به تمام حقیقتش توفی شده، پس اینی که به عرض میره که دیگه کم نیست، شما نیستید. چون من یه انا من دارم، میگه که تو اونی که توفی شدی اونجا، اونی که عکس شدی اینجا، میگه تو در حقیقت چی هستی؟ تو در حقیقت اینی که به عرض وارد زمین شدی. اگر اونی که توفی شدی منم، اینی که در زمین رفته
باشه چیه پس؟ بله.
میگه به اتحاد بدن با روح اینم اطلاق کم باهاش میشه، لذا واقعا تو از زمینی و به زمین برمیگردی. بله. به لحاظ بدن که متحد با نظام، رقیقه نظام روحی است، ولی اصل تو و حقیقت تو چیه؟ یتوفاکم، اون حقیقت کمیست که توه. توفی شده. که این آیه و آیات دیگری که اینها حالا اومده اون تواضع و وجود انسان رو که بداند از تین است، از خاک است، برگشته به خاک دارد، که اینها دوباره ولقد اریناه آیاتنا کلها، ما همه آیاتمون رو به فرعون نشون دادیم، فکذب و ابا. میخواستیم به اینجا برسیم که اینجا رو بیان بکنیم، اما خب خودش یه بحث مفصلی داره. انشالله جلسه آینده در خدمت دوستان.
خیلی ممنون و متشکرم ازتون حاجی عابدین. نکته های خوبی رو شنیدیم، قابل تأمل. انشالله دوستانی که اهل تأمل و تفکر و تدبر هستند، در طول هفته من نوعا ذهنم درگیر حاجی عابدین به نکاتی که شما میفرمایید و همچنان مشتاقتر و تشنه‌تر که انشالله هفته آینده مباحث بعدی رو بشنویم. دعا بکنید انشالله مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم.
انشالله خدای سبحان به برکت امام عسکری علیه السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف این مملکت رو که مردم خیلی صبر کردن، این صبرشون رو انشاءالله جزای خیر بده. جزاش هم یکی از جزاهاش هم این باشه گشایش های اقتصادی بشه، رفع این مریضی باشه، رسیدگی به جوان ها باشه، به مدیران ما، به مسئولین ما انشاءالله عقل بالاتر اعطا بکند، قدرت بالاتر بده که بتونن خدمت بیشتری بکنن. مردم در سختی زندگی میکنن،
انشالله خداوند
انشالله صبر مردم در سختی هم رحمت حق رو نازل میکند و انشالله گره ها بازده.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. فردا هم انشالله خدمتون خواهیم رسید، با حضور آقای حسینی قمی خدمتون سلام خواهیم کرد. آیات پایانی سوره مبارکه معارج و آیات ابتدایی سوره مبارکه نوح صفحه 570 قرآن کریم قرار امروز دوستان ماست. تا فردا و تا سلام دوباره در پناه خداوند متعال باشیم انشالله. متشکرم از آمدتون، سپاسگزارم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
اللهم صل على محمد.